بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در بیع صرف عرض شد که باید نسیه نباشه، دو تا معامل حال باشه و اضافه هم داره یدن به ید. نکته ای که تو به صرف هست اینه که کلن معاوضات ربوی، معاوضه ای که ربوی است مکیل و موزون، اتحاد جنس اینا شرطشه، خیلی نزدیک به رباست، لذا برای حمای ربا معاملات ربوی به عنوان معامله ربوی ممنوع. اگر شما بخواید گندمی را بفروشید به کی؟ به دیگری، به وزن و زیادتر بگیرید نمیشه، چون مکیل و موزون باید برابر باشه و نسیه هم نباشه. در نسیه بودنش فل جمله اختلاف بیاد، ولی نسیه نباید باشه. در صرف غیر از این که مکیل و موزونن ذهب و فضه، باید غیر از این که نسیه نباشه هر دو حال باشه، شرط علاوه‌ای داره که یدن به ید، تقابض فی المجلس. این احتمال من تو ذهنم گاهی میاد، خیلی ضمانت نداره، الانم تضمین نمی کنم که درست باشه، ولی خب گاهی یه احتمالاتی هم به خلجانش تو ذهن میاد. شما بعدا بررسی کنید میشه جاش پاش جایی بند بشه یا نه. و این است که چرا با این که خود صرف از سنخ معاملات ربوی است، مکیل و موزونه و مکیل و موزون نسیه درش درست نیست، باید هر دو حال باشه، مساوی هم باشه، وزنن به وزن، همه اینا، چرا دوباره توی صرف که خصوص مکیل و موزونی است که ذهب و فضه است قید اضافه شارع فرموده که باید در مجلس قبض صورت بگیره؟ تقابض فی المجلس، اگه تو مجلس ها ولو معامله حاله بگه میرم خونه میارم، قبول نیست، باید در مجلس یدن به ید بدی و بگیری. چرا این شرطی؟ شرط علاقه ای اصلا ربطی به حال و نسیه نداره. نقطه این احتمال این از باب حکم معاملات تحلیل اینا، آیا این درسته یا نه که اون وصفی که برای پول قبلا صحبت شد صرف بیع الاثمان، اگر در بیع الاثمان به غیر مسکوک و غیر پول رایجم سرای پیدا کرده، از باب همون ریخت ربوی بودنش بوده که مکیل و موزونه، و الا اون قید تقابضش مال حیث پول بودنه. یعنی در بیع صرف درهم و دینار چجوریه حالش؟ حالش اینه که این یکی از خصوصیات پول اگر درست در بیاد، این در پول عینیت ضعیفه شد، یعنی عرف وقتی پول را به عنوان پول باش سر و کار دارن، در موارد متعارف نظر به این او ندارن، اسکناس پول. ولی زم علما گفتن معمولا معاملات متعارف به ذمه ها، برای اینه که به پول صورت میگیره و پول عینش میزان برای معامله نوعاً نیست. اگر اینجور باشه که این پول به ما انه پول در این بودن ضعیفه، که من تعبیرش که عرض کردم گفتم پول یه جوری نه این نه زمه، زمه که زمه است عهده بود، و نه این یعنی عرف عام نظر داشته باشن به خودش به ما اینکه این این است، بلکه چون مبرز قدرت بر ابراء ذمه است، حامل ارزشی است که خودش ما به هل قیمه است، و مهمتر الان کسی که دستشه این بینامه، میگم اوراق بینام بینشان. پول اینجوریه که کسی که تو دستشه او را میبینن که این چیزی در دستشه که اگر معامله انجام بده میتونه قدرت داره ذمه خودش را ابراء کنه، پول تو دستشه، ولی زم میتونه معامله به ذمه صورت بگیره و به عین پول نباشه، چون عینیت نداره پول، اون عینیت متمحضه در عینیت. آیا این درسته یا نه که اگر این تحلیل رو فرض بگیریم شارع مقدس غیر از معاملات ربوی برای خصوص معامله پولی چون بی‌نشانه و در عینیت متمحض نیست، در عینیت ضعیفه، شرط کرده که باید تو مجلس تحلیل بده. چرا؟ پول هر کس اومد دستش نشانه نداره، سایر اعیان میشه این نشانه چیزی بده. چیزی که وقتی میاد تو دستش نشانه نداره، همین که تو دستشه دیگه میگن تو هستی که قدرت داری بر ابرای ذمت. فرموده پس وقتی خود پولها را معامله میکنید یدن بیان تو مجلس تحویل بده. پول دست کسی دادی من قبول دارم معامله شد، معامله کردی بعدم بیاری نه، پول این خصوصیت را نداره. ولذا از چیزهای جالبش اینه که در صرف فقط طلا به طلا نیست و نقره به نقره، طلا به طلا یا نقره، نقره به طلا یا نقره، درست شد؟ با این خصوص، یعنی اون حیثیت صرف پول بودنش، صرافی بودنش و فمن بودنش درش جلوه داره. این احتمال که دیروزم یه آقای فهمیدن من جلوه را تو ذهنم بود اشاره فهمیدن من یادم من گفتم که این خدمت شما بگم، ببینید بعدا این احتمال احتمالیست که جور در میاد با تقابض، شرط تقابض یا نه، که اساسا حکمت تقابض به عنوان احتمال، چون احتمالات بعدا ذهن را بازتر میکنه برای تحلیل فروعات امثال اینا. آیا این درسته یا نه؟ خب
تفاوت خود نقود هم ممکن ضروریش باشه، یعنی اگه مثلا 10 دینار رو بده چون اینا 100 درهم معامله کنه بعد نقد هم نباشه، بعد بده 10 دینار بیاری که به قدری مخشوشه که مثلا اندازه 80 درهم بیشتر ارزش نداره، همونجا یه جوری شاید مثلا جهلی باشه اصلا معامله، یعنی از همونجا باید مشخص بشه دقیقا چه نوع دیناری با چه اندازه از خلوص شما داری معامله میکنه.
بله دو تا، اینی که من عرض کردم دو تا مطلب داره، این فرمایش شما یه جور نقض اونه به گمان، یعنی فرمایش شما اینه که نه میتونه یه حکمتی در عرض او باشه به این که چون در طلا و نقره غش میتونه باشه و متعارف بوده، او به اندک چیزی میتونه چیکار کنه مخشوش رو باید بیاد تحلیل بده، اینجا باید ببینید که دور از غش باشه تحلیل بده، این حکمت یه چیز غیر از اونه. کما این که بازی چیز دیگه ای که نقض اون احتمال قبلی میکنه اینه که اگر قضیه پول باشه که ما گفتیم سبقه پول بودن سبب این میشه، باید در معامله فلوس و سایر نقود غیر ذهب و فضه هم باید این بیاد، چون این حکمت در اونام هست، چون پول به طور کلی چه درهم و دینار باشه چه فلوس باشه، در فلوس سبقه پولیت و معذرت میخوام سبقه عینیت، این که عین او ملحوظ باشه در فلوس هم چیه؟ ولذا اون الدراهم الوضاحیه یا الدراهم الاوضاحیه که تو دوتا روایت هست، از دفعه همونه تو اینا مانعی نداره، چرا؟ معدودون اندنا، یعنی ما اصلا نگاه وزنش را نمی کنیم، به عنوان یک واحد عددی که حامله ارزش پولی ما معامله میکنیم. حضرت هم دارید
نکتهشو نفهمیدم، من تو جاهای دیگه ما آسون میگرفتیم، یعنی میگفتین عینیت بودنش ملحوظ نیست لذا میگم به ذمه هم تعلق میگیره، این رسیدیم به صرف سخت‌تر شد کار، یعنی گفتیم عینیت بودنش ملحوظ نیست ولی باید تو مجلس بدی حتما.
بله
برکت چطور شد؟
به خاطر اینکه اون احتمال اول البته حالا زوایاش معلوم، شما وقتی پول عینیت درش ضعیفه، درسته؟ الان در معامله صرف نمیخواد به ذمه کسی اجازه نیست، چرا؟ چون وقتی به ذمه میخرید معامله نسیه میشه یا اسلاف، اسلاف و نسیه، به سلف میشه یا نسیه، وقتی نسیه اجل اومد تو کار معامله میشه ربوی، معامله میشه ربوی. شما گندم را 2 کیلو گندم به 2 کیلو گندم معامله بخواد بکنید باید وزنن برابر باشه نسیه هم نباشه، عین همین را اگه قرض بگیرید هیچ مشکلی نداره، میگید 2 کیلو گندم به من قرض بده 1 سال دیگه میدم، چطور معامله میکنید نسیه نباید باشه، اما وقتی قرض میدید باید باشه. همین بود که میگیم حمایت اونه. یعنی کاری شده که اگر نیاد از طریق معامله بخواد صورت بگیره مساوات وضع، نه نسیه باشه، عجلی که قوام قرض به اوه باید در معامله ربوی قیچیش کنه. گندم به گندم برابر وزن جیدن باشه باشه حتی. یعنی این اندازه شارع عنایت داشته که گفته بگی بابا این گندم خیلی خوبه، میگه باشه، من اینجا توجه به وزن دارم. چرا؟ چون وزن است که برابری را نشون میده. اینجا شما به محض اینکه جید و غیر اونا ملاحظه کردید، اون حمایی که من برای ربا قرار دادم به هم خورد. درست؟ جید میخوای بفروش، جدا جدا بفروش. این دوتا را میخواد به ازای هم قرار بدی، شبیه قرضه که گندم میگیره میخواد گندم پس بیاره، مثلی میگیره مثلی پس بیاره. اینجا باید چی باشه؟ نسیه نباشه. یدن به ید نیاز نیستا، در گندم نسیه نباید باشه، اما اقباض فی المجلس شرطش نیست. درست؟ اما در ذهب درهم و دینار و ذهب اینا شرطه. خب شما میفهمید چرا؟ من میگم تفاوتش اینه، گندم با گندم معامله ربویه، نسیه نباید باشه، اما مانعی نداره تقابض نباشه فی المجلس. اما پول چون صبغه ثمنیت در پول اینه که عین او بهش نگاه نمیشه، به عنوان عین واسطه بین عین و ذمه هست. شارع فرموده اینی که عینیت درش ضعیفه، شما نگذارید باد درش بیفته بره بیاره. همینجا فی المجلس این اون چی را که مقصود شماست به وسیله عینی که در عینیت ضعیفه منتقل کن به او، بده به دستش. این احتمالی که در ذهن من میاد تو این وادی. خب حالا اگر در فلوس مثلا بگیم چرا نبوده، یا بفهمه شما مخشوش میتونسته باشه، اونا ممکنه جوابهایی داده بشه که حالا شما روش تعامل بکنید ببینیم اون فضا با نقض این میشه یا نه. خیلی خوب، این یه نکته راجبه اساسا صرف و این چیزایی تو داره. یه سوالی راجبه توضیح مرحوم صدوق اونم هست، پایان این بحثا باشه که برگردیم اون عبارت مرحوم شیخ انصاری. مرحوم صدوق فرمودن که ولحدیثان متفقان غیر و مختلفین، فمتا کان للرجل علی الرجل دراهم به نقد معروف فلیس له الا ذالک النقد. نقد معروف، مرحوم شیخ از نقد معروف چی را اراده کردن که همون دراهم باشه؟ یعنی آیا این فرضشون خروج از بحث و از ذیل روایت نیست؟ میگن اگه نقد معروفی را برای او داشت، خود همون دراهم باید بده. اما متا کان له علی رجل دراهم به وزن معلوم به غیر نقد معروف فانما له الدراهم التي تجوز بین الناس، اما به همون وزن. ظاهرش اینه دیگه، درست شد؟ خب آیا نگاه به وزن بوده یا نگاه به نقد بوده؟ اونی که من سوالمه اینه، روایت کافی که امام علیه السلام فرمودن که باید جدید را پس بدی، تأکید امام علیه السلام رو چی بود؟ اونی که تجوز و بین الناس، درسته؟ یعنی اون محور فرمایش امام این بود که سوال کرد که کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق اليوم فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها که لا تنفق یا ما ینفق اليوم بین الناس، اونایی که رواج داره. فکتب علیه السلام لکه ان تأخذ منه ما ینفق بین الناس، چرا کما اعتیته ما ینفق بین الناس. یعنی دقیقا کلمه کما در فرمایش امام دارن تأکید میکنن رو نفقش، رو این که ینفقه الناس، ینفق بین الناس رواج داره. مرحوم صدوق کأنه این روایت را که اگر ناظر به این بوده از این معنای محوری خودش در بردن. چرا؟ چون میگن امکان له نقد معروف امکان له وزن، اونجایی که خودش را تحویل نمیدید جدیدی را میدید تأکید کردن رو وزن. اونجایی که میگه خودش را تحویل بدید تأکید میکنن رو نقد بودنش. نقد بودن به رواجشه. و حالون که یعنی اگر یه نقدی منظور نظر بوده نه وزنش، همون نقد رو بده. درست؟ خب نقد رواج داره یا نداره؟ رواج داره یا نداره؟ پس چطور صدوق میگن که وقتی که نقد رواجه اون رایجه رو نده، میگن وقتی وزن رایجه بده؟ ببینید، به وزن معلوم به غیر نقد، فانما له الدرائم التي تجوز بین الناس. یعنی روایت کافی را محورش بر چی قرار دادن؟ که تنفقو محورش بر چی قرار دادن؟ بر وزن. محور روایت فقیه را بر چی قرار دادن؟ که له الدرائم الاولى، بر نقد. و حالون که ظاهر دو تا حدیث دو جور میشه، یعنی اونجایی که دراهم تجوز بین الناس را میگید، محورش بر چیه؟
رواج.
بر رواجه، که رواج درهم و دینار را نقدش میکنه. درست شد؟ اینجاست که یه سوال میمونه برای ما، مرحوم صدوق آیا زمان خودشون با اون انسی که داشتن منظورشون از نقد چیه؟ نقد معروف. آخر روایت داره میگه اسقط از سلطان، با اینکه اسقط از سلطان از افهم در اینما له دراهم الاولا، اونشون میگن اگه نقد معروف بوده همون نقد رو باید بده. میخوادم توضیح بدن روایت له دراهم الاولا را چطور با اینکه اسقط از سلطان ان نقد به عنوان ان نقد باقی مونده، که لزام صریحا میگه انما لیس له الا ذلک النقد.
کی دارن میگن؟ یعنی محمود صدوق الان دارن بحث میکنن به اعتبار اینکه قبلا داده دیگه. یعنی الانی که از خطا سلطان الان غیر نقد معروفه، ولی اون موقعی که داده که نقد معروف بوده.
این که روشنه، وقتی دادن نقد معروف بوده.
الان
هم نقد است یا نیست؟ یا صرفا تلاست نخره است؟ بینید نقد یه اصطلاح، برای طلا کسی نمیگه نقد.
چرا صفر و یکی نیست آجا؟ یعنی مشکک، یعنی کمتر رایجه با قیمت کمتر ولی قبول میکنن مغازه‌دارا، مثلا با یه ارزش پایین تری قبول میکنن.
خب اگه قبول میکنن روایت کافی با تجوزه را به وضع پس نزنن، به هم نقد بزنن.
بله نفق هم نقد معروف.
نه میدونم، سوال من مطرح کردم همینه که الان با توضیح شما سوال من روشن‌تر میشه، که اگه مقصود اینه که رواج داره با یک چیز کمتر، پس باید بگن که اونجایی که نقد معروف منظور بوده اونیست که تجوز و بین الناس مال چیشه؟ مال اونجاییست که نقد بودن محل نظر بوده، یعنی از کاملا از ارزش نیفتاده باشه. درست میشه این؟ الان بله
از که باشه، یعنی از ارزش نیفتاده، یعنی معامله میکنن طلا فروش های ناچون درصدش ناخالصش کمتره، باز هم برای زیورالات استفاده میکنن، طرف ضرر نمیکنه.
نه فرمایش ایشون این نیست که برای زیورالات میگن هنوز رواج داره، فقط کمتر از اون قبلیه. یعنی به عبارت دیگه پول بودن او محفوظه با وضیعه، با مقداری از ارزشش اومده پایین. خب مرحوم صدوق میفرمان که اونجایی که نظر به خود نقد بوده الانم فرض میگیریم که جوازش هم هست. نظرم به نقد بوده، یعنی به چی بوده؟ نظر به نقد بوده یعنی به جواز بوده، به چیش بوده که بعدش میگم به وزن؟
یعنی به رواج و جوازش بوده.
خب اگر به جوازش بوده، الان فرض روایت فقی این نبود که بعدش هم همون جواز هست. ببینید روایت فقی این بود همون از خودش، گفت و ان السلطان اسقط تلک الدراهم اعلا و لحل یوم وزیعه فأی شیئن لی علیه الاول التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان. اجازها یعنی جواز بین الناس، جوازی از ناحیه سلطان. درسته؟ مرحوم صدوق اینجا چی میخوام فرض بگیرن در توضیح این روایت؟ میخوام بگن الان طرفین نگاه به وزن نداشتن، نگاه به وزن نداشتن، فقط نگاه به همین رواجش داشتن. ذالکن نقد، همون را باید بده ولو وضیعه دار. اما در اون جایی که روایت کافی که نگاهشون به وزن بوده، درسته؟ نگاهشون به وزن بوده، حالا باید این جدیدی را بدی.
چرا؟ برعکس عمل میکنم. شما میخواه بفهمم که دارم برعکس عمل میکنم برمون صدو.
بله، من این شبهه تو ذهنم میاد که حالا برگردیم ببینیم به دقیقه برعکس هست یا نیست. اینجوری به ذهن میزنه که مرحوم صدو برعکس عمل کرده. بله. در توضیح روایت کافی. حالا جوابش چیه؟ واقعا این منظور من، اصل منظور من این شد که روایت کافی محور بر جوازه. مرحوم صدوق محور رو بر وزن قرار میدن، از ناحیه محوریت وزن بعدم میخوان جواز را نتیجه بگیرن که با اعتیته کما تجوز به اینن ناس موافق نیست.
ذالک النقد
چون شد؟ باید همین نقد الان میگن خب سریع میکنن تجوز به اینن ناس، پس اینکه هر دوش میشه موافق روایت کافی میشه. میگم و روایات غیر مختلفه، و روایات غیر مختلفه، این میخوام دو تا حکم جدا را توضیح بدم، نه اینکه معال هر دو تاش به چی باشه. به این که لغت من نگاه کردم ولو مجال نشد همه کتابا را بگردم تا اون مقصودم رو پیدا کنم، یعنی میخواستم ببینم که کلمه النقد المعروف، نقد یک کاربرد خاصی داره که حتما باید رواج معاملی داشته باشه یا نه، حتی اونجایی هم که از رواج معاملی بیفته ولی مسکوکیست که ارزش خودش را با وضیعه غیر رواج معاملی حفظ کرده، به او هم نقد گفته میشه. اینا نشد، من گشتم هم پیدا نشد. ذالک النقدی که مرحوم صدوق میگن، میخوام ببینیم، میخوام بگن که یعنی رواجم داره پایینتره به فرمایش ها یا نه. در نزد ایشون وقتی میگن ذالک النقد، نقد یعنی چه؟ یعنی ولو رواجم نداشته باشه، همین که مسکوک باشه چیه؟ نقد است. سبقه پولیت اقتصادی را نداره، پول مامزا است، اما باز نقد است. ذالک النقد باید بهش بدن طبق رواد. چرا؟ چون نظرشون به نقد خاص بوده. این کام چی؟ فمتا کان به نقد معروف. خب اون وقت اگر اینطور معنا بکنیم که نقد را شامل او بگیریم، از باب تناسب حکم موضوع یه نب استبعاد میشه که اگر نقد معروف بود به ما انه نقد معروف، شما نمیتونید بگه لیس له الا ذلک النقد، صرفا چیز لغویه که به او میگیم درهم و دینار. به عبارت دیگه تفصیلشون معضله را حل نکرده رو حساب ظاهرش.
احتمالی قبلا مطرح شد که حالا این نقد معروف معروف رو یه حالت وصف براش نگیریم، یه عنوان مشیر بگیریم به این معنا که معامله بر عین شخصی بوده، بر نقد شخصی بوده. یعنی ایشون میخواد بگه اگر اینها یک معامله کردن، حالا چون لزوما قرض نیومده توی تعبیر روایت، یک معامله کردن و اینکه الان طرف طلبکاره، معامله شون رو خصوص اون نقود بوده که توی که غیر متعارف هم هست.
روایت الدرهم الاولا رو میخواد بگیم مال فقیه.
بله بله. بله. اونجا که داشتن معامله میکردن، معامله شون گونه ای بوده که در خصوص اون دراهمی که هنوز سلطان ساقط نکرده بوده رو عین شخصیشون بوده. ایشون میگه دراهم الاولا. ولی وقتی منظورشون از این که اما اگر نظر به وزن باشه باید از دراهم رایج جدید بده، یعنی این که نه، معامله شخصی روی اون نبوده. مثلا فرض کنید اینطوری نبوده که تو خصوص این اصل حالا یه درهمی اون اسمی که ولو بعدها رایج بشه.
بله، برای شاید فرمایش شما نزدیک باشه به این احتمال در فرمایش مرحوم صدوق اینجوری به ذهنم میومد که الان تو زمان ما که ریال دوچار تورمای شدید می شد، خیلی مردم به این فکر می افتادن که وقتی معامله می کردن اون سمن را یه جوری به غیر ریال تعیین کنن، یا به یه ارز دیگه یا به سکه، این جوری معادل سنجی کنن که گرفتار تورم و لوازمه بعدیش نشن. آیا مرحوم صدوق همین رو میخوام بگن؟ یعنی در زمان خود ما الان تورم هست، اما خلاصه یک کسی معامله کرده به تومان، تا اونجایی هم که متعارف بوده، خب این نمیتونه به غیر تومان بده، تومان خرید و فروش شده، ذالک النقد، درست شد؟ باید به همون تومان بده. اما اگر معامله او عنایت کرده به وزن، یعنی چی؟ یعنی عنایت کرده به این که من نقد را صرف ارزش رواجیش را به عنوان این نقد نمیخوام، اون ارزش وزنیش را میخوام که احتمال داره تغییر بکنه. اگه اینجوری شد من مخابه. همین منظور شما بود؟ بله، این احتمال. فقط این فرمای شما اون جهتی را که مشکل درش ایجاد میکنه اینه که مثلا تومان الان وقتی معامله میکنه میگه من با تومان معامله کردم، نه با سکه یا ارز دیگری که، پس فقط تومان باید بدی. روایت فقیه قید میکنه که اسقط هست سلطان، یعنی الان اگه تومان از پولیت بره کنار، شما معامله که به تومان بوده باز میگید که خب تومان کنار رفته باشه، شما همون تومان رو بگیر برو رو توجیه شما، این مشکل رو نمیشه. ما که الان رو حرف شما پیش میره، چون تومان برقرار هست ارزشش تغییر میکنه، حرف خوبه، اما مرحوم صدوق دارن روایت فقیه را توضیح میدن که صریحا میگه اسقط هست سلطان. اینطور
یعنی اسقط ها یعنی صفر میشده صریح؟
ظاهرش که اینه که نه، چون با صریح میگه لها الیوم و بیعه، یعنی یه کمی ارزشش پایین تر اومده
ولی هنوز رواج
اجمالا رواج ولی زام اون روزی که مباحثه کردیم شاید بهترین احتمال این بود که یونس بن عبدالرحمن هم میخواد ببینه حالا فعلا حق با کدومه، نمیخواد از خودش دفاع کنه، نمیخواد که احتیاط کنه برای حق او، میخواد ببینه حق توه. حضرت چه فرمودن؟ رو قرض شما معامله نگیرید، رو قرض میتونید توجیه کنه. توجیهش هم عرض کردم، توجیهش رو قرض چی بود؟ شما میگید که امام علیه السلام میفهمه وقتی قرض دادی، قرض بعضی لوازم داره باید ملتزم بهش باشی، تو قرض دادی، دراهم اولا قرض دادی، الانم درسته که جواز اندن ناس نداره، وضعیه هم داره، درست؟ و اونایی که آمده اعلاست که، تو نمیتونی اونی که اعلاست به همون مقدار از او بگیری، اونی که هست برای تو دراهم الیوم. امام علیه السلام من نمی کنن که همون دراهم اولا را موازاتش از درام امروز بگیریدن. ببینید میگن چون قرض بوده، ارزشی که الان تو میتونی از او بگیری دراهم چیه؟ دراهم. چرا؟ چون در قرض نظر مصرفی بوده. مثل این میمونه که گندمی که شما قرض گرفتی یه ما دیگه که پس میاره ارزون تر شده شده باشه، شما قرض کردی مثل پس آورده دارم میده، نمیتونی بگی گندمی که من به شما دادم، چون نگاه نگاه ارزش سوقی اون نبود، نگاه به این بود، درسته؟ امام هم به یونس میگن که دراهم الان اعلاست، دراهم قبلی هم یه خورده ارزشش اومده پایین دیگه، چیزیست که لازمه قرض، خیلی جا قرض لازمش نه انجه پایین، تو باید نه تحمل کنی، همون دراهم اولا را بگیری، البته میخوای به اندازه ارزش دراهم اولا چون لا تنفق از دراهم جدید بگیری مشکل نی، از دراهم جدید به تعداد دراهم خودت نمیتونه بگیری، چون هم اعلاست هم چیزیست که وضعیه داره، اون دراهم تو وضعیه داره الان. این به این معنا خوبه. خب اون وقت رو فرمایش مرحوم صدوق این جوردن میاد بگیم همون دراهم رو باید بدی، چون ذالک نقد را قرار داده بودی، للرجل علی الرجل دراهم به نقد معروف، درسته؟ با این توضیح که من عرض کردم نباید بگیم به نقد معروف، باید بگیم لهو للرجل علی الرجل مقروزن و مقرزن، درسته؟ نقد معروف حالت قرض درش باشه. شما تا قرض را با این توضیح که من عرض کردم به فرمایش مرحوم صدوق ذمیمه نکنید، نمیتونید با صرف فرمایششون توضیح روایت فقیه بدید. اما اگه قرض رو بهش ذمیمه کردید، میگید نقدی که شما اون نقد را قرض گرفتی و قرض دادی، چرا نقد معروف؟ خب در قرض نقد معروف لوازمی داره، شما باید ملتزم بهش باشید. ملاحظه کردید؟ به خلاف این که نه، وضع معروف بودن چی؟ یعنی شما در صدد قرض نبودید، تو معاملاتی بوده که قرض ندادید که نگاه به این باشه بگیم این دیگه با تو با لوازم قرض بسازید، بلکه در مقامی بوده که شما چیز دیگری بوده غیر قرض. تنفق بین الناس را باید باشه. و روایت اول چطور معنا میشه؟ اونجا باید بگیم که تنفق الیوم و به اعیانها او ما ینفق الیوم الناس، اونی که امروز رایجه. خب در اونجا باید بگیم شرایطی که یونس ابن عبدالرحمن مطرح کرده اینجا نیست. آیا یک روایته یا دوتا که اینم شما مطرح فرمید؟ مزامین دوتا روایت تفاوت داره با هم دیگه، یعنی قیودی داره که ولو ظاهر سریع به ذهن میزنه که سند و مکاتبه بودنش و این خصوصیات سندی و شرایط بیرونی محتوای حدیث قضیتون واحده باشه که به دو نقل متفاوت آمده، اما وقتی به محتوا نگاه میکنید او میگه جاء به دراهم اعلا لها الوزیعه، درست شد؟ تو اون یکی اصلا اعلا رو نمیگه، فقط تأکید میکنه روی نفق بودن، وزیعه هم رات نمیگه، میگه کانت دراهم تنفق بین الناس، تعدادش هم رو میگه 3000، تو این یکی اسم نمیبره، درست شد؟
اینا دیگه با نقل راوی ما مصاحبه، چون اون چیزی که ما ینفق بین الناس اعلاست از اون چیزی که رواج نداره، بعد یه مضمونی رو منتقل کرده احتمالا راوی سوم اون بازم به یه نقل معنا کرده، اینجا الان ما میبینیم بله مضمون با هم متفاوت شده.
ما اگر تفاوت نقلی باشه به دو نفر مربوط میشه، یعنی اگر قضیه واحده باشه سهل ابن زیاد با محمد ابن حسن صفار اختلاف پیدا کرده، یعنی عبیدی که واحده، درست شد؟ آیا خود عبیدی دو جور نقل کرده؟ اینجا میشه بعید، خود عبیدی دو جور نقل نکرده، صفار نقل کی را داره؟ فقیه را داره و سهل ابن زیاد نقل کافی را داره، درسته؟ یعنی سهل اینقدر تغییر داده قیود را انداخته،
چون تا به اینو داره که اونجا که امام فرمود که ما ینفق بین الناس کما اعطیتهو، یعنی داره هم یعنی دراهم اولا رو دارن امام میفرمویند. من از این جهت بزنم مثل که با توجه به شواهد بیرون اصلا این دوتا یک
نه، اون سریع هم میگه لیست تنفق نمیشه، این نه. احتمالشون اصلا نمیاد تو رو بده لیست تنفق الیوم،
بله
امام سریع هم میگن اونی که الیوم تنفق یعنی لیست دراهم الاولا، دراهم الجدیده.
امام میگن که فکت به علیه یلک انت خود منه ما ینفق بین الناس،
خب که سریع هم میگه دراهم اولا لا ینفق،
بله میگه، ولی اینجوری من مثلا خواستم رد مصاحبه کنم دیگه شو، ما ینفق بین الناس چی بود؟ همون دراهم اولای خودت بود که یه زمانی رواج داشت، یعنی اون چیزی که شما چی بهش قرض دادی من بهش دراهمی قرض دادم،
لیست شون لیست معنا کنید، ببینید لی علی رجل ثلاثه آر کانت تلک الدراهم، یعنی اولا تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق، زیر لیست خط بکشید و لیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم به ایانه ها که لیست تنفق، درسته؟ او ما ینفق الیوم الناس فکتب علیه السلام لکه ان تأخذ ما ینفق بین الناس، بگه لیست چطور لیست با ینفق جوریش میکنه؟
قطعا الان تفاوت مضمونی داره، من که قطعا قبول دارم، من میگم توی نوع حکایت راوی این تفاوت مضمونی که الان شما دارین بهش اشاره میفرمایید درست هم دارین فرمایید ایجاد شده باشه لعله،
یعنی راوی جواب امام رو تغییر داده، در کجاش تغییر داده؟
یعنی راویه مثلا دو
سهل ابن زیاد دیگه
این اشتباه تلقی کرده، یه بیانی یه حکایت دیگه داشته، این حکایت دو تا مضمون درست کرده، و الا چرا یونس دو بار مکاتبه کنه؟ یه دفعه مکاتبه کنه جواب به دست بیاد واقعا ولی جوابش مشخصه.
نه در دو زمان با شرایط مختلف بوده.
نه الان یه طلبه ساده که همینو بفهمه که اینجا درهم اولاست اونجا درهم ثانیه است از یه جواب مکاتبه اون یکی هم پی میبره. لذا علما میگن که الان تعارض تنافی است. ولی با یه مکاتبه
اگر دقیقاً شرایط سوال یکی بود فهم شما خوب بود.
نه شرایط
اما شرایط ببینید اینجا فقط تاکید میکنه رو جواز و نفق. در او تأکید میکنه رو جاعت به دراهم اعلا برا قبلی ها الوضیعه وضیعه و اعلا رو داره میاره. همه میگن محتوا دوتاست. مانعی نداره که در یه وقتی سؤالی که برو مطرح بود رواج بود، در یه وقتی گرفتار شده در یه شرایط دیگری، چون زمان هم زیاد درهم و دینار تغییر میکرده و درهم و دینار از روم میامده. درهم و دینار دراهم مال ایران بوده، دینارها مال روم بوده، درسته؟ بله؟
اگر این شد آجا دیگه موضوعش دوتا میشه به نظر من، دیگه تنافی نیست. الان شما خوب فهمیدید، پس موضوع واحد نیست و دوتا حکم که الان همه دارن میگن که تعارض تنافی است. الان دوتا موضوع شد و تنافی هم میتونه باشه.
بله من همینجور میخوام جمع کنیم روایت را به نحوی که به تعارض منجر نشه که علامه کرا بذارن کنار. ما میخوام بگیم پول و شرایطی که برای پول پیش میاد، نگاه هایی که عرف عام به پول دارن، این حیثیات همه ملحوظ است، عقدم قرض باشه یا نباشه. و خصوصی ها در روایت الدراهم الاولا خصوصیت قرض، اینجا امام به او گفتن تو باید بسازی وضیعه هم داره چاره اینی، گاهی قرض این لوازم ها داره، درست شد؟ این مال روان. اما اونی که تنفق بین الناس چیه؟ اون علال قاعده است. اون یعنی شما یه چیزی الان داده بودی که لیست تنفق الیوم، یعنی یکی تحافت، منظر میخوام تحافت نه، چون اگه میخواستیم یکی بگیریم، تفاوت روشنی که دوتا سؤال به هم دیگه داره. اون میگه لیست تنفق الیوم، اون میگه لها الوضیعه. لها الوضیعه یعنی رواجم فی الجمله داره، ارزشش کم داره. ما لازم میکنیم بلا چیزی که هیچ افتاده باشه که امام نمیگن همونا را بگیر، ولو شوخی بزنی من میاد میگه که این پولایی که من دادی بگیر، اونم میگه خب هم که میگیرم جا میریزه در خونه، وقتی که هیچ فایده نداشته باشه میریزه در خونه. اینجوریه؟ نه. یعنی در شرایطی نیست که پولی که به او داده میشه بریزه در خونه، در شرایطیست که او میتونه ازش استفاده بکنه. لها الیوم الوضیعه یعنی وضیعه پولی. اما بخلاف اون روایت که لیست تنفق، یعنی الان دیگه کار پول ازش نمیاد، لیست تنفق یعنی از رواج افتاده، نه اینکه وضیعه داره،
بازم بیارزش نشده،
اون فقط مادش دیگه
ارزش
مادش.
بله
دم در ریختن بیرون را برای اون مثال های شهر را نید
اون تفاوتی که اولش فرمودید که فرق بین قرض و غیر قرض بزنید،
یعنی فروش میکرد
قرض بوده و فرقی غیر از طلب مالی داشته ازش و غیر قرض هم
بوده. بله 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 یکی فقط اعتیتهو داشت
اعتی...
بله لی ان لی الا رجل سلام. بعد حضرت فرمودن کما اعتیت، دادی او را یعنی چیزی در همون وزن معادل او یا ارزش او را و مالیت او را.
لحاظ قرض
میکنه
که لحاظ معامله و
بی اینجوری که من عرض کردم. بله روایت فقیه محملش قرض بود، روایت کافی هم با این توضیح که میفرمان نه در فضای قرض فرض نمیگیریم و میتونیم هم در فضای قرض فرض بگیریم. رو فرض این که بگیم لیست تنفق یعنی دیگه اون نیست، وقتی اون نشد در قرض هم باز میتونه بیایه و تعلیل امام علیه السلام میتونه شاهدش باشه. حالا اینا من یه عبارت دیگه آقای شعرانی هم آخرش داشتن دیگه، اونا رو خود انشاءالله نگاه بکنید. زنده بودیم برای شنبه عبارت مرحوم شیخ در مکاسب، اونجایی که فرمودن یمکنن یقال، اونجا رو انشاءالله شنبه
میشه نحوی اطلاع پیدا کرد که این وقتی سلطان مثلا یه دلار طلا رو اثبات میکرده چقدر از ارزش
بله از نظر تاریخی به صورت قهقرایی میشه تحقیق کرد، یعنی اون زمانی که هنوز درهم و دینار هم عثمانی مثلا لیره هایی که طلا بوده خودش لیره های انگلیسی بوده یا در هند خود لیره اینا به کار می بردن، بعدش به صورت پول درآمد. میشه با این تحقیقاتی تا زمان نادرشاه قبل صفویه شواهد تاریخی نزدیکتری هست که میشه این احوال اینا رو گیره.
البته متوقع اینه که سنگ ارزش دیگه نمیشه قطعا، یعنی بزن در خونه قطعا نمیشه. حالا چقدر این اختلاف ارزش ایجاد شده؟
بله این خوبه تو فکرش باشی منم یادم بمونه مجال بشه نگاه. مقاله هم که شما فرض دیدم نشد که همینا رو گفته؟
مثلا یه مطلبی در رابطه با اینکه چقدر میگرفتن تو دالوز در
بله من این مجال نشد که بخونم، ان شاء الله اونم رو نگاه میکنم.